سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96.
قسمت 28.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز شبکه افق، برنامه به افق سحر، حضور شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالیم از اینکه همچنان در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همراه شما و در محضر حاج آقای پناهیان هستیم و این بحث مهمی رو که ایشون مطرح کردن از ابتدای رمضان رو داریم پی میگیریم و ادامه میدیم. حاج آقای پناهیان، با وجود این همه در واقع روایت و در واقع حدیثی که شما نقل کردید در مورد اینکه باید قرآن با احساسات خونده بشه، اما عملا انگار این اتفاق در وجود ما نمیفته، این زمینش و در واقع علتش چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی از اوقات عوامل فرهنگی مانع این میشن که آدم به حزن پای قرآن نرسه. نهادهای فرهنگی، عادتهای اجتماعی هستن که راه و روش زندگی رو به ما یاد میدن و ما در قالب اونا زندگی میکنیم. چون میبینیم دیگران، کسی پای قرائت قرآن عشق نمیریزه، میگیم خب مگه باید عشق ریخ؟ یک بارم به ذهنمون نمیرسه این مسئله. ما ممکنه گاهی از اوقات پشت ادبیات متوقف بشیم، چون با ادبیات قرآن مأنوس نیستیم، معانی آیات رو متوجه نمیشیم، عشق نریزیم. این دوتا عامل عواملی هستن که برطرف شدنی هستن.
پشت ادبیات به چه معنا؟
ترجمه آیات قرآن رو متوجه نمیشیم، بعد زیبایی آیات قرآن رو متوجه نمیشیم. اگر کسی فارسی یاد بگیره بلافاصله که نمیتونه زیبایی شعر حافظ رو درک بکنه، بلافاصله وزن و اون لطافت‌های شعر مولوی رو که نمیتونه درک بکنه. نیاز هست که یه مقدار با فارسی انس بگیره، بعد ببینه این چین و شکن و پیچ و خمی که در کلمات دادن این شاعران بزرگ چه زیبایی های آفریده. اینه که ما یا ترجمه قرآن رو بلد نیستیم یا از اون بالاتر یه مقدار با بلاغت قرآن آشنایی نداریم. پس دو تا عامل ابتدایی ممکنه وجود داشته باشه که ما پای قرآن محزون نشیم. عامل فرهنگی، عادت نداریم. مگه آدم پای قرآن گریه میکنه؟ که ما سعی کردیم این عادت فرهنگی رو تو این جلسات برطرف بکنیم.
بله.
دیگه مؤمنین باید برای خودشون یا در مجالسشون یه فکری بکنن این همه سفارش های اولیای خدا محقق بشه. و یا ادبیات عربی رو کار کنن، زبان قرآن رو باهاش آشنا بشن تا لذتش رو ببرن. ولی عامل دیگری که واقعا مانع حزن ما هست پای آیات قرآن، نبودن صفای دله. ما اگر دلمون پاکیزه باشه، از خیلی از تعلقات، از خیلی از درگیری ها و آرزوها، حتما آیات قرآن اشک ما رو در خواهند آورد. اصلا بی دلیل، دنبال دلیل زیاد نباید گشت. دلایل متنوعی رو مجلسات قبل عرض کردیم، شاید فرصت بشه در آخرین جلسه این دلائل رو به مرور اجمالی بکنیم. ولی گاهی واقعا با این دقت هم که ما دلائل رو کنار هم دیگه میچیدیم، این دلائل رو نیاز نداره. کافیه آدم دست و دل و دیده از این دنیا برداره، اشکش پای آیات قرآن عجیب جاری خواهد شد.
این به معنای خلوت نشستن و دوری از امور اجتماعیه؟
نه خیر، طبیعتا آدم زندگیشو میکنه. اتفاقا کسانی که دل از دنیا میبرن در فعالیت های اجتماعی بسیار موفق تر هستن. یک مدیر وقتی که حب مقام نداشته باشه بسیار پرکارتر و بسیار در فعالیتش موفق تر خواهد بود، نیاز به ناظر نداره، ظلم به کسی نخواهد کرد و الی آخر. اینجور افراد که دل از دنیا بریدن، دست از دنیا برداشتن، به معنای روحی کلمه دست برداشتن، نه اینکه نمیرن دنبال کار که پول در بیارن، نه اون که غلطه. اینجور افراد دل نازکی پیدا میکنن و ظلم رو نمیتونن تحمل بکنن. درسته؟ نه ظلم خودشون رو نه ظلم کس دیگر رو. اتفاقا امشب ما میخوایم این مقدار به این بحث بپردازیم که بحث‌های سیاسی اجتماعی قرآن یکی از بحث‌هایی هستن که واقعا اشک آدم رو جاری میکنن، آدم رو متأثر میکنن. آدم‌های سیاسی و رقیق القلب پای آیات قرآن بسیار اشک می‌ریزن. آدم‌هایی که درد اجتماعی ندارن، درد بشریت در سینه‌شون نیست، سیاست هم براشون مهم نیست. آقا اون طرف دنیا چی شد؟ براش چه اهمیتی داره؟ یکی از اولیاء خدا داشتن جان می‌دادن و بعد لحظه‌های آخر گریه می‌کردن. ظاهراً آیت الله کمره‌ای اینجوری که یادم هست، خدا رحمتشون کنه، بعد ازشون پرسن شما چرا گریه می‌کنید؟ حالا در مورد اسمشون من دقیق یادم نیست، ازشون میپرسیدن چرا شما متأثرید؟ میگفتن من اگر برم اون دنیا، خدا ازم بپرسه اون طرف دنیا یه کسی نامسلمون بود، پس تو چی کار میکردی؟ تحت ستم بود، تو چی کار میکردی؟ من چی جواب خدا رو بدم؟ یعنی سعه صدر پیدا کرده بود، همه آدمها رو، فرزندان و دوستان و متعلقین به خودش میدونست و دل برای همه اونها میسوزند. این روزها و شبهای پایانی ماه مبارک رمضان یکی از علائم قبولی عبادت ما این است که ما سیاسی شده باشیم، برای مسائل سیاسی تکون بخوریم. ظلم دارن میکنن به انسان ها، ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. رسما بعضی از مؤمنین نامه می نویسن یا رفاقتی میان به ما میگن که بهتر نیست ما محافل معنویمون رو خالی از مباحث سیاسی بکنیم، یا رفتیم تو سیاست خالی از مصادیق بکنیم. مثل این میمونه که یه دزدی ماشین شما رو میزنه، بعد من به جای اینکه برم جست اون دزد رو بگیرم یا شما رو صدا بزنم میگم آقا این دزد اومده بیا برو ماشین تو نجات بده از دستش، بگم کلا من در مورد اینکه دزدی بده میخوام با شما صحبت کنم، من خودم رو با اون دزد نمیخوام درگیر کنم، خودم رو نسبت به منافع شما نمیخوام حساس کنم. خب این خیلی بیوجدانیه و ما این بیوجدانی رو در فضای معنوی طبیعی بلکه مطلوب میدونیم. اینکه در آخر الزمان معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، اهم مصادیقش همینجاست. و الا دزدی که خوب نشده، که دزدی منکریه که معروف نشده، دروغ خوب نشده، که خیلی از بدیها هیچ کدوم خوب نیستن، یعنی کسی اونا رو معروف تلقی نمی کنه، منکرم. حالا هر کی هم انجام میده میگه دارم یه کار منکری انجام میدم. زدن، ظلم منکریه که معروف نشده، که اونی هم که ظلم میکنه میدونه داره ظلم میکنه، مردم هم همه میگن این ظلم کرد. خیلی از منکرات معروف نشدن و خیلی از معروف ها منکر نشدن. صداقت کی میگه بده؟ واقعا همه میدونن صداقت خوبه، مهربانی خوبه. بریم دنبال معروف‌هایی بگردیم که منکر شدن و منکرهایی که معروف شدن. بی تفاوتی شده معروف و حساسیت نسبت به سرنوشت جامعه شده منکر. حساسیتی که منجر میشه به افشاگری، افشاگری البته مطلوب، منجر میشه به نقد، نقد معقول و منصفانه. خب ما میبینید چقدر فاصله گرفتیم با حقایق معنوی. اگر کسی در ماه مبارک رمضان رشد کرده باشه، طبیعتاً یک احساساتی درباره مسائل اجتماعی پیدا می‌کنه. در جزء 28 قرآن شما سوره منافقون رو دارید که باید خونده بشه. در هر جمعه امام جمعه باید اگر می‌تونه تو نماز جمعه بخونه اگر فرصت هست و اینها. سوره منافقون یه مسئله اجتماعی رو داره مطرح می‌کنه. یک دغدغه سیاسی است. یک منافقی دو قطبی کرده جامعه رو و این مثلا مردم رو میخواسته اختلاف درشون ایجاد بکنه. پیامبر اکرم ناراحت شدن، خدا آیه نازل کرده، سوره نازل کرده، همه میدونن این درباره عبدالله ابن ابی هست و جالبه تمام مذاهب هم در ارتباط با مصداق این سوره اتفاق نظر دارن. یا سوره جمعه که باید خونده بشه دوباره. از نوادر سوره های قرآن هستن که تأکید خاصی روشون شده که هر هفته باید خونده بشن، اونم در جمع مؤمنین. یکی از دلایل احساسات ما پای قرائت قرآن حساسیت‌های سیاسی ماست. حساسیت سیاسی از کجا شروع میشه؟ حساسیت به ظلم. قسمت اول پرس و پاسخمون رو پس عبور کردیم. سه تا دلیل گفتیم وجود داره برای اینکه آدم اشک نریزه، تحریک نشه احساساتش پای قرائت قرآن. یه دلیل فرهنگی که عادت نکرده، اصلا انتظار نداره از خودش، توجه نکرده تا حالا که میشه پای قرآن اشک ریخت. یه دلیل ادبیاتی هم وجود داره که خب قرآن رو متوجه نمیشه، معانی و زیبایی هاش که خب اینو باید برطرف کرد. یه دلیل هم درونیه. آدم وقتی تعلق به دنیا داشته باشه، مسائل نفسانیش قوی باشه، کلن حساسیتش پایین میاد، هم حساسیت‌های معنویش کاهش پیدا میکنه، هم حساسیت‌های سیاسیش کاهش پیدا میکنه. رقت قلب نداره، پای قرآن نمیتونه گریه میکنه،
مشغول به امور دیگه.
خب امشب کدوم یکی از مصادیق رو میخوایم ذکر کنیم؟ ظلم رو آدم باید نسبت بهش حساسیت داشته باشه، خصوصا ظلم به اولیاء خدا. یک نمونه روایتی رو برای شما قرائت کنم. شما گریه امام صادق علیه السلام رو پای قرائت قرآن ببینید، علتش رو هم مشاهده کنید. یعنی خیلی زیباست این روایاتی که به ما رسیده و کاملا به ما آموزش میده کجا پای قرائت قرآن گریه میکنن اولیاء خدا و به چه دلیل گریه میکنن. خیلی نعمت بزرگیه این فرازهایی که در روایات آمده و به ما معرفی میکنه، آموزش میده. کسی به نام حفص میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، بعد حضرت فرمودن که ما انزلت دنیا من نفسی الا به منزلت المیته، دنیا پیش من مثل یه مردار میمونه، مجبور بشم میرم سراغ دنیا. این اشاره به اون قسمت اول بحث ما هم داره که دل پاک بشه اینجوری میشه. خب چنین شخصیتی که به دنیا تعلق نداره رقت قلب پیدا میکنه، ببینید چجوری پای آیات قرآن گریه میکنه. بعد ادامه میدن، نصایحی رو مطرح میکنن، بعد یک آیه قرآن میخونن. ثم تلا قوله تعالی، تلا قوله تعالی که آیه 83 سوره قصص هست، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. این آیه رو میخونند و میزنن زیر گریه. و جعل یبکی و یقول ذهبت والله الامانی عند هذه الآیه. این آیه رو خوند و گریه میکرد، و جعل یبکی یعنی انگار گریه طولانی هم میکرد، و در حال گریه میفرمود آرزوها رو این آیه بر باد داد، دلهای ما رو این آیه به آتش کشید. به این تعبیر البته. حالا این آیه چیه که آرزوها رو بر باد داد؟ این آیه قرآن میفرماید دار آخرت برای کسانی است که در زمین علو نمیخواهند و فساد نمی کنند. نه تنها فساد نمی کنند، بلکه حب مقام هم ندارن، علو نمی خواهند. آقا من تو این دنیا برتری نمی خواهم. اینا فقط آخرت به جایی می رسن. حضرت می فرماید این آیه آرزوها رو برباد داد. یعنی کی دیگه از این آیه می تونه عبور کنه آخرت دستشو خدا بگیره؟
یعنی میل به پیشرفت ها و ترقی ها رو هم آدم صرف نظر کنه.
پیشرفت به معنای علو نیست. پرسیدن در یک روایت دیگری لا یریدونه علوان چیه معناش، فرمود که مثلا تو بخوای کفشت از کفش رفیقت بهتر باشه، بابا دوست داشته باش کفشت خوب باشه، دوست داشته باش کفش رفیقت هم بهتر از کفشتو باشه. موفقیت رو برای خودت بخواه، بیشترش هم برای دیگران بخواه، آرزو کن. زندگیت هم میکنی، پول دارم میشی، بالاخره
نفست رو مشغول به حسادت و اینها نکن.
بله، یعنی علو بر دیگران رو نخواه، برتری بر دیگران رو نخواه. خب به مقام اینه، و الا خوشبختی همه رو بخواه، خوشبختی خودت هم بخواه، تلاش هم براش بکن. حتی خوشبختر از دیگران میشی، دست دیگران هم بگیر. این که علو نیست، این که برتری طلبی نیست بر دیگران. خب این دنیا برای کیه؟ برای کسانی که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، و فساد هم نمی کنن. فساد که دیگه مشخصا ظلمه.
بله
درسته. ولا عاقبت للمتقین، عاقبت برای متقینه، یعنی متقین چنین صفتی ندارن که بخوان علو بخوان. خب شما به ابعاد سیاسی این موضوع نگاه کنید. کسانی که علو و فساد میخوان یعنی ظلم میکنن. بعد حضرت توضیح میدن، میفرمان فاز والله الابرار تدری من هم، به خدا قسم ابرار نجات پیدا میکنن. میدونی اونا کیان؟ هم الذین لا یؤذون الدر، اونا کسانی هستن که به مورچه هم آزارشون نمیرسه. خب ما دیدیم امام صادق پای یه آیه گریه کردن، این آیه میفرماد کسی ظلم کنه آخرت جایی نخواهد داشت جز جهنم در واقع. خب حضرت میفرماد آرزوها به باد رفت، چون نه تنها ظلم نباید بکنی ولا فسادا، بلکه لا یریدونه غلوون، غلوون نباید بخوای. بعد دیگه ادامه میدن این مباحث رو. ما در موضوع ظلم باید حساس باشیم، و اگر حساس باشیم ما خواهیم دید بسیاری از آیات قرآن کلمه سیاسی رو نیاورده، کلمه ظلم و خیلی از این عبارتها رو که تو فضای سیاسی مطرح میشه و خیلی هم رسم رایجه، اینها رو نیاوردن صریحاً به این معنا. ولی آیات قرآن اکثرا مسائل سیاسی اجتماعیه. اصلا مفهوم نفاق در قرآن مفهوم سیاسی اجتماعیه و بسیاری از نکات دیگه. خب حضرت امام صریحاً می‌فرمودن اسلام سیاستش بیشتر از معنویاتش است. خب یعنی قرآن اینطوریه دیگه. حضرت امام حتی می‌فرمودن والله اسلام همش سیاست است. و درباره سیاست آدم چه حسی باید داشته باشه؟ وقتی که آدم می‌بینه استکبار جهانی میاد، ممالک اسلامی رو به واسطه سلاطین فاسدشون بهشون سیطره داره، آدم نباید عشق بریزه؟ این رنجش بیشتر نیست از این که بچه خود آدم یه طوریش بشه؟ یعنی ما اینقدر آدم خودخواهی هستیم؟ گفت تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. آدم نیست کسی که برای رنج مردم عشق نریزد. و در آیات قرآن چقدر از رنج مردم سخن گفته شده. اگرم ما جایی رنج اولیاء خدا رو ذکر میکنیم، به خاطر اینکه این منشأ رنج مردمه، برای اینکه اولیاء خدا بهترین مردمن، برای اینکه فساد دیگه ریشه کن نمیشه تا وقتی رنج به اولیاء خدا هست. دیگه بقیه حسابشون پاک، دیگه معلومه که بیشتر رنج خواهند کشید. بگذارید بخش‌های از آیات قرآن رو برای شما بخونم. حالا در همین جزء 28م واقعا آدم بخواد انتخاب کنه خیلی سخته که کدوم یکی از آیات رو مثلا انتخاب کنه، چون تمام آیات هر کدوم آثار این چنین دارن. می‌فرماید روز قیامت خدا با این ظالمان چه می‌کند؟ الى آخر استحفظ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان بر اینها مسلط میشه، اینا ذکر خدا رو فراموش میکنن. شما اگه میبینید سیاسیون در عالم دیگه آدم نمیشن، میبینن ها دارن ظلم میکنن، جنایت های فاحش، اینا که گناه معمولی انجام نمیدن که دفعی متنبه بشن وجدانشون درد بگیره. گناه های اجتماعی اصلا قابل بخشش که نیست، چی قابل بازگشت هم نیست. طرف خیلی نادر کسی گناه اجتماعی سیاسی بکنه بعد برگرده. خب اینا چرا اینجوری هم؟ اینا شیطان برشون تسلط پیدا کرده. بعد میفرماد اولائک حزب الشیطان، اینا حزب شیطان هم. اینا سازماندهی میشن توسط شیطان. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، حزب شیطان ضرر کنندگانن که کاری هم از پیش نمیبرن، همینجوری فقط خودشون رو بدبخت میکنن. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، خداوند متعال تو قرآن با احساسات حرف زده، تعابیری به کار میبره، سرشار از هیجان. ما به زور بعضی وقتا این تعابیر رو درستش میکنیم که بگیم مؤدبانه صحبت بکنیم. میفرماید کسانی که مخالفت میکنن، دشمنی میکنن با خدا و پیغمبرش، اولئک فی الادلین، اینا جزء ذلیل ترین افراد و پست ترین افراد هستن. بعد میفرماید کتب الله، اینجا نشاط میده به انسان، کتب الله، خدا واجب کرده است، لاغلبن انا و رسولی، من و پیامبرانم غلبه خواهیم کرد، ان الله قوی و عزیز. چقدر شیرینه، شادی پای این آیه شادی پای ظهوره، شادی پای این آیه شادی پای گسترش عدالت در عالمه، شادی پای این آیه اشک آدمو جاری میکنه. نمیشه قرآن رو بدون احساسات خوند، چون اصلا خدا بدون احساسات حرف نزده. حالا در مورد خدا کلمه احساسات نمیشه به کار برد. این عبارتها رو شما ببینید چقدر با شکوه، چه متنتن و قوی و زیباست. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این رو مؤمنین بزنن توی تابلوی، بزنن مقابل خودشون، روحیه بگیرن، نشاط پیدا کنن. و نشاطی وقتی که فوق‌العاده میشه واقعا اشک آدم رو جاری میکنه. یا اون آیه قبل که خوندیم، اولئک حزب الشیطان، چقدر آدم متأثر میشه از این که بعضی ها رفتن حزب شیطان شدن،
به خدمت شیطان در اومدن،
شیطان اونا رو سازماندهی میکنه، تکون میخورن، شیطانی تر از حرکت قبلشون، شیطانی تر از هر حرکتی که انسان تصور بکنه انجام میدن، شیطنت وجودشون رو پر کرده، یعنی یک حرکت ساده ندارن. خب آدم متأثر میشه، دلش میسوزه برای اونها، دلش میسوزه برای بشریتی که گرفتار اینهاست. اراذل و اوباش عالم بر مردم عالم مسلطن، مردم هیچ کنون میشن یه همچه گناهایی نمی کنن، یه همچه ظلمایی نمی کنن. یکی از احساسات پای قرائت قرآن احساس نسبت به ظلم به بشریت که میشه سیاسی، احساس نسبت نجات بشریت که میشه سیاسی. و خداوند متعال بسیاری از مباحثش مباحث سیاسی اجتماعی، مباحث فردی نیست. و قرآن اگر ما رو رشد بده به جایی میرسیم که پای این مسائل سیاسی اجتماعی عشق بریزیم. خب این خیلی مقام بالایی میخواد.
خیلی متشکرم، ممنونم.